خبری اژانس رئیسو لا دواړو مننه په بل خبرونه کې زما همکار مقیم نائب در سره دی.
استدیو پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
تیم مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که آنها آجندای خود را ترتیب و به طالبان سپردند. تیم های مذاکره کننده صلح افغانستان در دوحه قطر دیروز پس از 4 روز تأخیر با هم دیدار و گفتگو کردند. سربازان گارد ملی امریکا در مراسم تألیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب بررسی می شوند تا از عدم وقوع حادثه در این مراسم اطمینان حاصل شود. سلام شنوندگان عزیز، ساعت 1:00 PM صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقیم نایب هستم، میزبان مجله نیمه روز. در بخش تکنیکی میرحمد صافی مرا همراهی میکند. اما نخست از همه خبرها با سلطان محمد سرور.
کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. و واشنگتن بازداشت الکسی ناوالنی، سیاستمدار مخالف کرملین را محکوم کرد. مشروع اخبار. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیون که از کمپاین گذشته باز مانده اند در این کمپاین واکسین شوند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، خواستار کمک مردم شد.
هدف این کمپاین سراسری هست که بتونیم حدودا 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال را در سراسر افغانستان در مقابل پولیو واکسین کنیم. از هموطنان عزیز خود خواهشمند هستیم تا با ما همکاری کنند، با تیم های تطبیق واکسین همکاری کنند.
موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال گذشته 2020 به 56 مورد رسید که بلندترین رقم از 19 سال گذشته به این سو در این کشور است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. عبدالله عبدالله این موضوع را دیروز در دومین جلسه آنلاین ابراز داشت که با حضور مجازی شمار از مقامات خارجی به هدف تقویت اجماع صلح افغانستان دایر شد. او در مورد گفت:
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
از سوی دیگر محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان شام شنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و عبدالحکیم حقانی رهبر گروه مذاکره کننده طالبان روی مسئله صلح صحبت کرده است. و گفته محمد نعیم هر دو جانب تأکید کردند که مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده است و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. اعلامیه امروز این وزارت گفت که طالبان دیروز برای حمله بر پوسته های نیروهای دفاعی امنیتی در ولسوالی های ژیره و ارغنداب تجمع کرده بودند که در چوکات دفاع فعال مورد حمله قرار گرفتند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه 25 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که 2 مخفیگاه و 1 مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخله افغانستان می گوید که پلیس یک وکیل گذر را با 2 میل کلاشنیکوف و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی در ناحیه 13 شهر کابل دستگیر کرده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت در توییت گفت که تحقیق از فرد بازداشت شده جریان دارد. این در حال است که افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی و قتل‌های هدفمند در کابل باشندگان پایتخت را نگران ساخته است. کابل امروز گواه 2 انفجار ماین مغناطیسی بود. پلیس کابل گفته که این انفجارها تلفات در پی نداشته است. دو قاضی زن در تیراندازی دیروز در کابل جان باختند. مسئولیت رویداد را شخصی یا گروه هنوز نپذیرفته است. در میان تدابیر امنیتی بی سابقه در امریکا، از گرد همایی‌های اعتراضی نسبتاً کوچک روز یکشنبه خبر داده شد، اما از اعمال خشونت گزارش نشده است. این تدابیر امنیتی در حال اتخاذ می شود که شماره از طرفداران آشوبگر دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا در ششم ماه جنوری به ساختمان کنگرس در واشنگتن یورش بردند. ترامپ بدون ارائه شواهد ادعا کرده که در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر در امریکا تقلب شده و در حقیقت او برنده انتخابات است، اما ادعای وی در محاکم رد شده است. مقام‌ها در واشنگتن و مرکزهای بیش از 10 ایالت گارد ملی را فرا خوانده‌اند و تدابیر امنیتی شدید روی دست گرفته شده تا از هر نوع آشوب احتمالی در آستانه مراسم تحلیف جو بایدن جلوگیری شود. قرار است بایدن به عنوان 46 رئیس جمهور امریکا روز چهارشنبه پس فردا سوگند یاد کند. و واشنگتن بازداشت الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را محکوم کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا خواستار رهایی بدون قید و شرط آقای ناوالنی شد. پومپیو نگرانی واشنگتن را درباره ابراز داشته و گفت که این اقدام سلسله از تلاش‌ها در زمینه ساکت کردن ناوالنی و دیگر چهره‌های اپوزیسیون کرملین پنداشته می‌شود. پایان اخبار.
این بود تازه‌ترین خبرها از استودیوی پی یک. ساعت 1:07 با وقت افغانستان. آنچه در ادامه برنامه می‌شنوید. هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپرده و در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است.
با مسائل اوربند که با مسائل نظام که او بندور اجتماعی خدمات و قدیم مسائل که بی تفاهم دارید.
ادارات مجری قانون امریکا سوابق هزاران نیروی گارد ملی را برای جلوگیری از حملات احتمالی ارزیابی می کنند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تحلیف جو بایدن در جاده های واشنگتن به وظیفه گماشته شوند. گزارش داریم از بافت قالین، یکی از صنایع دستی مشهور افغانستان.
سخت است دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیست دیگه، آدم کمر دردم پایدن مجبور دیگه.
و در بحث هفته میشنوید که قتل‌های هدفمند و تاثیر آن روی پروسه صلح چی است؟ در ادامه برنامه مرور داریم به روزنامه‌های چاپ کابل. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده است. این در حالی است که تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 4 توقف دیروز با هم نشست برگزار و در پیوند با آژندا گفتگو کردند. در این حال شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که هر دو طرف تلاش میکنند که روی اولویت‌های آژندا به یک توافق برسند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
هیئت مذاکراتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه میگوید که آژندای یونان تکمیل شده است. یکی از اعضای این هیئت که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی میگوید که در آژندا اولویت گفتگوهای صلح برای دوام این گفتگوها تعیین شده و به هیئت طالبان سپرده شده است. منبع میافزاید که هیئت طالبان تا به حال آژندایشان را به آنان نسپردند و احتمالاً دلیلش هم بحث‌ها و مشوره‌های درونی است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز تایید می‌کند که نشست‌های داخلی آنان روی آژندا هنوز هم ادامه دارد. از سوی دیگر شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می‌گوید آنان صلاحیت تهیه و ترتیب آژندا و تعیین اولویت‌های گفتگوهای صلح را به هیئت مذاکراتی دادند. عزیزالدین محمد معاون این شورا به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی از اولویت‌های آژندای گفتگوهای صلح هستند که در دو طرف تلاش میکنند که در این موارد به توافق دست یابند. او میگوید
که با مسائل دیوربند که با مسائل دی نظام که
آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی که هیئت مذاکراتی ما روی آن تفاهم دارند و در آنجا روی این موضوعات گفتگو میکنند. یعنی هر دو طرف تلاش میکنند که روی اولویت های مشترک گفتگو کنند و به تفاهم برسند. این در حال است که روز گذشته سران و برخی اعضای هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان یک بار دیگر روی آژندا بحث و گفتگو کردند. هر دو طرف درباره جزئیات این نشست وضاحت ندادند، اما پیش از این موضوع ترتیب و توحید آژندا از مسائل زمانگیر این گفتگوها خوانده شده است. در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با هم دیدار و گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیوند به جزئیات این دیدار در توییتر خود نوشته است که هر دو طرف روی عملیشن توافقنامه آمریکا با طالبان و رهایی زندانیان باقی مانده این گروه گفتگو کردند و این گروه رهایی زندانیانش را بخشی از این توافقنامه عنوان میکند. اما با تازگی امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در پیوند به رهایی زندانیان طالبان مخالفت نشان داده است. آقای صالح در گزارش جلسات 6.5 نوشته است که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند رهایی زندانیان طالبان است. معاون نخست ریاست جمهوری افزوده است دستگیر شده ها بلبلگونه اعتراف می نمایند، ولی تمام امیدشان است که روز بی مجازات واقعی رها می شوند. این معضله باید حل گردد و یکی از نکاتی اساسی خواهد بود که تروریستی که دستگیر می شود باید اعدام شود. این در حال است که حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را از بند رها کرد. هدف از این کارشان نشان دادن حسن نیت در روند صلح عنوان می کند. حسن نیتی که اکنون معاون نخست ریاست جمهوری از آن پشیمان به نظر می رسد.
شنیدید که هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردن. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیز تعیین شده.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
نخستین دوره برنامه ارتقایی ظرفیت 50 تن از علمای دینی در شهر کابل به روز یکشنبه پایان یافت. هماهنگ کننده این برنامه و رادیو آزادی گفت که علمای پوهنتون الازهر مصر نظریات و معلوماتشان را از طریق ویدیو کنفرانس با علمای دینی افغانستان شریک کردند. برخی علمای دینی که در اولین دور این برنامه شرکت کرده بودند، راه اندازی چنین برنامه ها را برای بلند بردن سطح آگاهی علما سودمند می دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با اساس تفاهم وزارت ارشاد اجو اوقاف افغانستان و پوهنتون الازهر مصر، عالمان این پوهنتون با استفاده از ویدیو کنفرانس 800 تن از عالمان افغانستان را در بخش بلند بردن ظرفیتشان همکاری می کند. اولین دور این برنامه که برای 3 هفته در کابل ادامه داشت، روز یک شنبه با توزیع فراغتنامه به 50 تن از آنان پایان یافت. مفتی رحیم الله حنفی، همان کننده این برنامه بر رادیو آزادی گفت، عالمان پوهنتون الازهر مصر در این برنامه مسائل مانند اجتهادی، زندگی کردن با مذاهب مختلف، رفع اختلاف ها، جهاد و زندگی در فضای صلح را با عالمان دین شریک می کنند.
اصل هدف برنامه ارتقای ظرفیت علما و خطبا و ائمه مساجد افغانستان است. در در بخش های علمی مختلف تا بتوانیم علمای ما با علمای جهان اسلام نظریتشان شریک کنه و از اونا نظریتشان بگیره تا علمای افغانستان در بعدی انشاءالله یک فکر و اندیشه جهانی را داشته باشه به این احساس است انشاءالله.
آقای حنفی گفت این برنامه برای بار نخست در کابل را اندازی شده و اما پس از این در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. او میگوید این برنامه به دلیل گسترش ویروس کرونا به گونه آنلاین یا از راه دور برگزار می شود. با گفته آقای نفی با اساس تفاهم نامه وزارت ارشاد عجا اوقاف با پانتون الازهر مصر و پس از پایان ویروس کرونا عالمان دین افغانستان با هدف بلند بردن ظرفیتشان به این پانتون فرستاده خواهند شد. با این همه شماری از عالمان دینی که از دور نخست این برنامه فارغ شدند را اندازی چنین برنامه ها را سودمند می دانند. مولوی نعمت الله هاشمی یکی از این عالمان
از هر شریف به شکل لکچر از طریق آنلاین درس می دادن و علمای افغانستان را تشویق می کردن که شما به عصر علوم امروزی خود را عیار کنن. درس می دادن که دین اسلام یک دین اعتدال است و دین وسطیت است، خصوصا در افغانستان امی خونهای بیگونه مردم مسلمان ها گرفتانده می شود و باید جلو ازیر علمای جهان اسلام و خصوصا علمای افغانستان بگیرن.
این عالمان دین میگویند با آنچه که در این برنامه آموختند عمل خواهند کرد و تلاش میکنند نقششان را در حل اختلافات، رفع تعصبات و همدیگر پذیری بیشتر از گذشته ادا کنند. این برنامه در حال را اندازی شده است که افغانستان با خشونت‌های روزافزون روبرو است. از دید برخی‌ها در چنین یک وضعیت نقش علمای دین برای کاهش خشونت‌ها، بلند بردن سطح آگاهی مردم و تامین صلح در کشور مؤثر است.
ساعت 1:17، حالا هم چند خبر اقتصادی.
مقام های اداره پست قرقل ولایت بلخ میگویند صادرات پست قرقل به بیرون از کشور نزدیک به صفر شده است. محمد عارف مدیر اداری این اداره امروز به رادیو زادی گفت در سال جاری پس از گسترش ویروس کرونا صادرات قرقل متوقف شده است. آقای عارف میگوید امسال مقدار کمی از این نوع پست به ازبکستان صادر شده و در داخل افغانستان هم به میزان کمی از این گونه پست در ساخت کلا استفاده می شود. به گفته وی در سال گذشته میزان صادرات پست قرقل به 650 هزار جلد رسیده بود، در حالی که سال جاری فقط 65 هزار جلد به ازبکستان صادر شده است. آقای عارف از حکومت به خصوص وزارت تجارت و صنعت می خواهد تا در زمینه بازاریابی و ایجاد کارخانه ها برای پست قرقل همکاری کند. در این حال وزارت تجارت و صنعت از همکاری های همه جانبه در عرصه صادرات پست قرقل در سال آینده خورشیدی خبر می دهد. پروژه بخش توسعه زنجیره ارزش باغداری 45 سیستم آبیاری قطره‌ای را در 6 ولایت افغانستان می‌سازد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت در سال مالی 1400 از طریق این پروژه برای مدیریت بهتر آب در مزرعه و افزایش حاصلات زراعتی و با کمک بانک توسعه آسیایی 45 سیستم آبیاری قطره‌ای را در 6 ولایت می‌سازد. با گفته آقای رستمی این سیستم در ولایات میدانوردک، لوگر، خوست، کنر، لغمان و ننگرهار ساخته می‌شود. آبیاری قطره‌ای نوی سیستم آبیاری موضعی یا کوچکی است که در آن آب را با فشار کم به وسیله قطره‌چکان به ریشه گیاهان می‌رساند. آقای رستمی میگوید فعال شدن این سیستم سبب افزایش محصولات زراعتی در این 6 ولایت می‌شود و دهقانان و باغداران هم از فروش محصولات خود سود بیشتر به دست می‌آورند. به گفته منابع وزارت زراعت در سال مالی آینده این سیستم در ولایت دیگر هم فعال می‌شود. و این هم نرخ اسعار در بازارهای کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 16 پول، 1 یورو 93 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 103 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 40 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تدابیر امنیتی در واشنگتن به مناسبت فرارسیدن مراسم تألیف رئیس جمهور جدید امریکا جدن تقویت یافته است. در کنار تدابیر دیگر، ادارات مجری قانون سابق هزاران نیروی گارد ملی را برای جلوگیری از حملات احتمالی ارزیابی می کنند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تألیف بایدن در جاده های واشنگتن به وظیفه گماشته شوند. زرگون منگل و جزئیات بیشتر.
ادارات اجرای قانون در ایالات متحده نیروهای گارد ملی را مورد ارزیابی قرار می دهند که قرار است برای تامین امنیت مراسم تعلیف رئیس جمهور جدید در واشنگتن به وظیفه گماشته شوند تا یقینی شود که آنها تهدید امنیتی را به بار نمی آورند. در حالی که نگرانی ها از وقوع یک حمله داخلی موجود است، مقامات آمریکایی دیروز گفتند حدود 25 هزار نیروی گارد ملی را پیش از آن که به واشنگتن برسند مورد بررسی قرار می دهند. رایان مکارتنی رئیس اردو گفت که مقامات از تهدید احتمالی یک حمله داخلی واقفند. او به قماندانان اردو هشدار داد که بالای صفوف تحت قماندهشان نظارت دقیق داشته باشند. وی در صحبت با اسوشیتد پرس گفت قماندانان تا حال نشانه ای از کدام تهدید را ندیدند، ولی روند بررسی نیروهایی که قرار است در واشنگتن موظف شوند را به طور دقیق ادامه می دهند. جنرال دانیل هوکانسن رئیس گارد ملی آمریکا در مصاحبه با سی بی اس نیوز اظهارات مکارتنی را منعکس نموده گفت در همکاری با اداره خدمات مخفی یا استخبارات و اف بی آی تمام پرسنل نظامی که قرار است در واشنگتن موظف شوند مورد بررسی قرار می گیرند. اکثر نقاط واشنگتن بعد از آن تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته که هواداران رئیس جمهور دونالد ترامپ به تاریخ 6 جنوری بر ساختمان کنگرس هجوم برده و تلاش داشتند شمارش آرای کالج‌های انتخاباتی را اخلال کنند که رسماً پیروزی بایدن در انتخابات 3 نوامبر سال گذشته را تایید می‌کرد. بعداً معلوم شد که بعضی از شرکت کنندگان این تهاجم به نحوه در گذشته یا اکنون با اردو رابطه داشتند. بر علاوه مستقرسازی گارد ملی در جاده های واشنگتن، تدابیر دیگر نیز برای تأمین امنیت شهر اتخاذ شده. دیوارهای سمنتی و سیمهای خاردار در بعض نقاط جابجا گردیده، موترهای بزرگ نظامی شماری از جاده ها را مسدود کرده و نیروهای گارد ملی ملبس با یونیفرم های پلنگی در پوسته های امنیتی حضور دارند. جو بایدن به روز چهارشنبه 20 جنوری به حیث رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند وفاداری یاد می کند. مراسمی که رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در آن حضور نخواهد داشت.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت 1:22 اکنون در گزارش مرور داریم بر روزنامه های چاپ کابل.
تأخیر در مذاکرات دور دوم و حمله بر دو قاضی زن در کابل از موضوع های اصلی مورد بحث در سرمقاله ها و مطالب تحلیلی روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به تأخیر در مذاکرات صلح میان هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در دوحه نوشته، روشن است که هر دو طرف در رخصتی های 20 روزه وظایف خانگی خود را به صورت درست انجام ندادند. روزنامه افزوده برخی از مذاکره کنندگان هر دو طرف با تأخیر به دوحه رفتند و به همین دلیل دور دوم مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است. سرمقاله نویس 8 صبح تاکید کرده هر قدر که این مذاکرات به تاخیر بیفتد، جنگ به همان اندازه شدت میگیرد و خون بیشتر ریختانده میشود. با باور نویسنده از امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان ماها میگذرد و بر اساس آن گروه طالبان باید خشونت ها را کاهش دهند، اما این گروه خشونت ها را کاهش نداده و حملات خود را شدت بخشیده و باعث تلفات بیشتری شده است. 8 صبح معتقد است که ادامه خشونت باعث شده که نیروهای آمریکایی هم در برخی مناطق به طالبان حمله هوایی کنند. روزنامه هشدار داده که اگر طالبان آتش بس نکنند و خشونت ها را کاهش ندهند، ممکن است که مذاکرات به نتیجه مطلوب نرسد، چرا که همکنون در نزدیک 20 ولایت جنگ ادامه دارد و روزانه 10 نفر کشته می شوند. روزنامه مسیر در سرمقاله خود هشدار داده که جنگ افغانستان وارد مرحله جدید و پیچیده می شود. روزنامه مدعی است که در چند روز گذشته طالبان در برخی مناطق افغانستان از تیاره های بدون سرنشین استفاده کرده و به نیروهای امنیتی افغان حمله کردند. به نوشته روزنامه، اگرچه این حملات تلفات چندانی در پی ندارد، اما نگرانی های زیادی را به بار آورده است. نویسنده روزنامه افزوده است اگرچه تیاره های بدون سرنشین طالبان جنگی نیستند و تنها کاربرد تجسسی دارد، اما این گروه در حملات خود از آن استفاده می کنند. سرمقاله نویس مسیر احتمال افزایش حملات طالبان با استفاده از تیاره های بدون سرنشین را مطرح کرده و هشدار داده که ممکن است این امر باعث پیچیده تر شدن جنگ جنگ شود. به نظر روزنامه جنگ هر قدر شدت یابد از سلاح‌های جدیدتر استفاده خواهد شد و شاید پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان برخی کشورهای منطقه تلاش کنند که جنگ را پیچیده و طولانی کنند. نویسنده در ادامه از هر دو طرف مذاکره کننده صلح در قطر خواسته که نسبت به پیامدهای بعد جنگ توجه داشته باشند و به همین دلیل در گفتگوها از نرمش و انعطاف پذیری کار گیرند. و روزنامه دولتی هیواد در سرمقاله خود نوشته است که زور، ترور و جنایت راه حل مشکلات نیست. روزنامه با اشاره به حمله به دو قاضی زن استر محکمه در کابل نوشته است که افراد مسلح به زنان بی‌دفاع و قاضیان حمله کردند که برای تامین عدالت کار می‌کردند. سرمقاله نویس هیواد افزوده اگرچه تاکنون مسئولیت حمله به این دو قاضی را کسی یا گروهی بر عهده نگرفته است، اما به باور نویسنده چنین حملات اعتماد بر روند صلح را خدشه‌دار می‌کند.
قالین افغانی از صنایع دستی مشهور افغانستان است که همواره به دلیل مرغوب بودنش شهرت جهانی به این کشور کسب کرده. قالین افغانی که در بازارهای جهانی در گذشته فروش خوب داشته، اکنون بافندگان آن در زون شمال از روبرکود بودن این صنعت حرف میزنند. خبرنگار رادیو آزادی در بلخ با یکی از این کارگاه های بافت قالین سر زده و این گزارش را فرستاده است.
این صدای شانه آهنی است که گلمان 43 ساله بر چوکات پوشیده از تارهای زخیم به شدت میکوبد تا بافت قالین خوب محکم شود.
روز چند ساعت کار میکنه؟
روزی تا ساعت 12 کار میکنه، 12 تا ساعت 4 بجه.
اینجا یکی از کارگاه های قالین بافی در منطقه کمپ سخی در فاصله 35 کیلومتری شهر مزار شریف است، جایی که 50 زن در زیر سقف یک سالن بدون دروازه و کلکین گرد هم آمده و قالین می بافند. با آنکه خالیگاه های دیوار سالن با پلاستیک پوشانیده شده، اما هوا سرد و تنفس در این فضای پر از گرد و خاک قالین سخت است. گلمان که از شدت کار در اینجا هر دو دستش آبله کرده، میگوید مثل برخی کارگران دیگر سه کودک قد و نیمقد خود را در خانه تنها گذاشته و به خاطر فقر و تنگدستی همه روزه از 8 صبح تا 4 عصر در این کارگاه قالین میبافد. او گفت
بعضی کارگاه خالی کار میکنید.
خب چقدر وقت میشه؟
قریب دو سال میشه کار کردیم دیگه. یه دیگه انسان تا سخت کست دیگه، ولی که خود کار کنی سخت نیست دیگه. آدم کمر دردم پاید مجبورم دیگه کار میکنم از خاطر خرج خانه هم تراز.
چند دیگه مانه؟
بیا لکه میترا نهی دیگه این یادم دمو یک دوازده ست دیگه زار میخلد.
وی گفت که هر زن در این کارگاه ماهانه تنها قادر به بافت 3 متر قالین است و در بدل هر متر آن فقط 400 افغانی مزد دریافت می کند. سرایای 21 ساله یکی دیگر از قالین بافان در این کارگاه است، او که با لهجه ازارکی صحبت می کند تا صنف 7 هم درس خوانده. به گفته سرایا که به خاطر کمک شدن با پدر در تامین مخارج خانواده مکتب را نیمه تمام گذاشت. وی گفت که 2 سال می شود به جای رفتن به مکتب به این کارگاه می آید. سرایا که به علت تنفس مداوم گرد و خاک در کارگاه قالین بافی گلودرد شده به درستی صحبت نمی تواند. او به رادیو آزادی چنین گفت:
پدر من تو روز مزد در بیرون کار می کنم، قبلا هم دیگه من خود من اینجا کارم به خاطر اقتصاد خانواده دنیا.
کار در اینجا چه قسم از براتون؟
دیگه خیلی سخت داده، مشکل ایجاد میکنه اگه نفر آدم مریض میشه.
هرچند صدها زن در بلخ و دیگر ولایت‌های شمالی مانند گلمان و سرایا با تحمل سختی و مشقت در تلاش رشد تولید قالین افغانی اند، اما تاجران قالین میگویند که شیوع ویروس کرونا کاروبارشان را صدمه زده. عبدالصبور حضرتی مدیر اجرایی شرکت تولیدی قالین افغان بازار در بلخ برادیو آزادی گفت که این شرکت سالانه 250 هزار متر مربع قالین تولید میکرد، اما حالا تولید آن به 50% کاهش کرده است. او میگوید که ویروس کرونا، محدودیت بر پروازها، بسته بودن دهلیز هوایی بلخ اروپا و بلند بودن تعرفه گمرکی بر مواد خام وارداتی بازار فروش قالین در داخل و خارج کشور را کمرنگ کرده. حضرتی علاوه کرد:
بلند بودن تعرفه گمرکی بسیار مشکل جدی بر ما شده. ما درخواست از وزارت تجارت کردیم به خاطر معافیت از یا و هم گفتن همکاری میکنیم، من تا 3 ماه است که ما اسنادای ما تا بالا در شعبات دولتی میگردن تا بال ما موفق نشدیم که مافیات از ایره بگیریم.
اتحادیه قالین بافان در بلخ گفته که سالانه به طور مجموعی 2 میلیون متر مربع قالین در افغانستان تولید می شود که 50% این تولید مربوط بلخ و جوزجان است. ستار بگزاد رئیس این اتحادیه گفته که همه ساله 10,000 متر مربع قالین افغانی به پاکستان قاچاق می شود و با آرم و نشان آن کشور به بازارهای خارجی راه می یابد. رادیو آزادی.
ساعت 1:30 رسیدیم به نیمه دوم برنامه. اکنون سلطان محمد سرور فشرده خبرهای افغانستان منطقه و جهان را تقدیمتان می کند.
کمپاین جدید واکسن پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز مانده اند در این کمپاین واکسن شوند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برده شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند، اما طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. وزارت داخل افغانستان میگوید که پلیس یک وکیل گذر را با 2 میل کلاشنیکوف و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی در ناحیه 13 شهر کابل بازداشت کرده است. واشنگتن بازداشت الکسی ناوالنی سیاستمدار مخالف کرملین را محکوم کرد. برنامه‌های واکسن کرونا در کشورهایی که از این وبا سخت متضرر شده‌اند سرعت اختیار کرده است. برزیل تزریق این واکسن را آغاز کرده، هند برنامه وسیع برا انداخته و روسیه تلاش‌های خود در این راستا را تقویت بخشیده است. و در میان تدابیر امنیتی بی سابقه در امریکا از گرد همایی‌های اعتراضی کوچک روز یکشنبه خبر داده شد، اما از اعمال خشونت گزارش نشده است.
این بود گزارش های خبری این مجله. سپاس که ما را همراهی کردید. در ادامه در بحث هفتگی با سلطان محمد سرور باشید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
افغان، نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در بحث میزگرد این هفته من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. مهمانان ما هستند حبیب سمنگانی، کارشناس مسائل سیاسی که بیشتر در مورد طالبان آگاهی دارند، و همچنین جنرال دولت وزیری، سابق سخنگوی وزارت دفاع و کارشناس نظامی و امنیتی. آقای سمنگانی با ما وصل هستند. همکار تکنیکی اشاره میکنه که آقای جنرال صاحب هم وصل هستند. موضوع برنامه است قتل‌های هدفمند، تأثیر آن روی پروسه صلح و اتهامات متوجه به طالبان در مورد. از مدت به این سو و همزمان با تلاش‌های صلح، قتل‌های هدفمند در افغانستان که عمدتاً خبرنگاران، فعالان مدنی و مقامات را هدف قرار داده افزایش یافته. در تازه‌ترین مورد 2 قاضی زن دیروز در کابل هدف این قتل‌ها شدند. با اینکه طالبان دست داشتن در این رشته قتل‌ها را رد می‌کنند، ولی حکومت افغانستان و مقامات آمریکایی طالبان را مسئول می‌دانند. از آقای سمنگانی می‌پرسیم که سوال اول ما متوجه اونا هستند. سمنگانی صاحب، از نظر شما چه کسانی در عقب قتل‌های هدفمند قرار دارند؟ طالبان موضوع را رد می‌کنند، بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
سلامات خود را خدمت شما مهمان برنامه آقای جنرال صاحب وزیری و شنوندگان محترم این برنامه تقدیم میکنم. به امیدی که روز روزگار خوش داشته باشید. سپاس از اینکه فرصت گفتمان را پیرامون موضوع مهم فراهم ساختید.
بفرمایید.
اصلا آغاز موج وحشتناک ترورهای هدفمند ملکیان همزمان با آغاز شدن مذاکرات بین الافغانی یقینا برای حامیان پروسه صلح نگران کننده است. طراحان و عاملان این ترورها خواه هر کسی باشند، اما تارگت مشخص دارند که تخریب پروسه جاری صلح و بی‌باور ساختن افغانها و جامعه جهانی درباره روند صلح است. تقریبا همه اقشار جامعه افغانی ولی باور دارم که هدف عمده قتل‌های مرموز اخیر پروسه صلح است. حتی مسئولان رسانه‌های مختلف که تعداد زیادی از کارمندان آنها در دو ماه اخیر قربانی ترورهای هدفمند بودند نیز به این باور هستند که این مرگ‌ها پیوند مستقیم به پروسه صلح دارد. بنابراین طبیعی است کسانی که با آمدن صلح آینده خود را تاریک می‌بینند به شکل اتومات زیر سوال می‌روند.
سمنگانی صاحب، لازم است چه کسانی بسیار ببخشید حرفتان صحبتتان قطع کردم. چه کسانی مخالف صلح هستند که باز قتل‌های هدفمند هم برای بیندازن مشخصا؟
نمیخوام مشخصا از کسانی نام ببرم، اما کسانی که رسانه ها را دنبال میکنند و رسانه ها را بررسی میکنند ها میدانند از لب و لهجه بعضی ها که آنها صراحتا یا علنا در برابر پروسه صلح یا روند صلح روزمره گفتگو میکنند و نگرانی های مردم را می افزایند. این چنین گفتگوها خودش در ضرر پروسه صلح و روند صلح است. باید از چنین گفتگوها هم خودداری شود.
یعنی از اظهارات هم که میشه که به مخالفت صلح قرار میگیره هم خودداری شود. تشکر از نظر شما جنرال صاحب. میپرسیم جنرال صاحب با ما هستین؟ به برنامه خوش آمدین. شما مونده نباشین. به نظر شما چه کسان عقب قتل‌های هدفمند در افغانستان قرار دارند و هدفشان در نهایت چیست؟ چی چیز را میخواین به دست بیارن از این قتل‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا خبر داشته ده چه با افغانستان که ده مخالفین و ترسنگ دلتا دیر ده تروریستی دلی دی ایوازی طالبان دلتا وجود نلری تروریستی دلی دی. ده سمنگانی صاحب خبره چه هغه څوک چې د سولې ضد دی او نه غواړي په افغانستان کې سوله ټینګه شي هغوی د دغې وضعیت څخه ګټه پورته کوي. هغه خلک چې هغوی سرشناس خلک دي، معلومدار خلک دي، د مطبوعاتو د سرخط ټکی کېدای شي، هماغه خلک تروروي د دې لپاره چې صلح له منځه ویسي او صلح ته شرایط خراب کړي، دوی اوبه خړي کړي، مایان ونیسي. خو یوه خبره ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې د دې لپاره چې یو اعتبار باور رامنځته شي د حکومت او د طالبانو ترمنځ، طالبان که چیرې اوربند وکړي معلوم بشي چې دا هدفي وژنې څوک کوي. لکه تاسو چې پوښتنه وکړه چې دا هدفي وژنې څوک کوي، طالبان منکر دي چې موږ یې نه کوو، او نورې تروریستي ډلې هم که چیرې په افغانستان کې دغه هدفي وژنې کوي هغوی هم لکه داعش غوندې چې په غاړه یې اخلي، مګر داعش عملا وجود نه لري. نو په دې صورت کې که طالبان غواړي چې د دغې تهمت نه ځان وباسي،
جنرال صاحب
وکړي چې معلوم شي چې دا هدفي وژنې.
جنرال صاحب طالبا گفتن که آتش بس یک بحث است، یک موضوع بحث در مذاکرات است. البته به این موضوع در مذاکرات دوحه شامل است. این که برای دولت اولویت میته و طالبا او را در چندین قدم میبینه این موضوع دیگر است. سوال دیگه ما از آقای سمنگانی است که آیا گروه های تروریستی مانند شبکه القاعده فعلا هم حضور دارند در افغانستان، میتونند که قتل های هدفمند برای بیندازند به نظر شما؟ از امکانات لوجستیکی برخوردار هستند و حمایتی که در داخل شهرها نفر داشته باشند و نفرها را نقطه به نقطه هدف قرار بتن و بزنن؟
اینجا یک نقطه مهم است که چنانه که طالبان در توافقنامه با امریکایی ها، توافقنامه دوحه، به این توافق کردند که آنها روابط خود را به همراه دیگر شبکه ها قطع میکنند. به اساس او و همزمان با در نظر داشت ای که فعلا پروسه صلح به نفع طالبان روان است و طالبان پروسه صلح را به نفع خود میبینند، فکر نمی کنم که آنها برای کسی دیگری در ساحات خود، در ساحاتی که آنها سیطره دارند، در ساحاتی که آنها حاکمیت دارند، اجازه بدهند که این گونه فعالیت ها داشته باشند و یا دست به ترورهای هدفمند بزنند. و چنانه که در این اواخر ما و شما از طریق رسانه ها هم اینطور خبرهایی را نشنیدیم که گویا حضور القاعده را در مناطق تحت سیطره طالبان است تثبیت بکنه، گویا که آنها هنوز هم در اینجا موجود بوده باشند.
پروسه صلح سمنگانی صاحب به نفع کل ملت و دولت افغانستان است، هم طالبان و هم دولت افغانستان و مردم منتظرش است. مردم خسته هستند. 40 سال جنگ هم بسیار یک مدت طولانی است. یک نسل مکمل در بر گرفته. آخر مردم همش منتظر صلح هستند و تلاش میکنند که این تلاش های جاری و امیدوار هستند که تلاش های جاری موفق شود. جنرال صاحب، شما در دولت بودین، در یک ارگان بسیار مهم وزارت دفاع پیش از این کار کردین. شبکه القاعده در افغانستان بوده در 20 سال پیش، بعد از او که حملات 11 سپتامبر شد کجا رفتن و در کجا بودن و آیا آل هم در افغانستان حضور دارن یا نه؟
در تصور که سمره شما تا معلومات در القاعده زین حلقی زین دلی پر افغانستان که حضور لری، مگر دا حضور علنی نه ده، د پرده تر شا ده. کومو وګورو په پکتیکا کې، په دیشلو کارو کې، پکتیکا کې، په خوست کې، په کونړ کې د القاعده ډیر کسان، په کندهار کې د القاعده ډیر کسان وژل شوی دي. حتی یو لوی مرکز په کندهار کې تاسو په یاد وي، د کمپیوټرونو سره د یو بسته مرکز یو ونیول شو لمنځه لاړ. نو معنا دا ده چې د القاعده او د شدو نه زیات تروریستي ګروپونه په افغانستان کې فعال دي، خو اکثر داسې دي چې د پرده شاته دي. خو خبره پدې کې دا اساسي خبره پدې کې دا چې د دې پروستی دلو لپاره د بستر چې جوړ شوی دی هغه دغه جګړه ده. زموږ ادب د دې نه ده چې طالبان ته مخکې ورته اشاره وکړه چې طالب به اوربند چې دی دا یو پروسه ده، او پدې خبرې کې په دوه کې زما عقیده دا ده د دې لپاره چې د خلکو اطمینان حاصل شي چې نورې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي، د دې لپاره اوربند ضرور دی تر څو چې طالبان خلقو ته وخی چې ترورونه دوی نه کوي، هدفي وژنې دوی نه کوي، او که نور ترورستي ګروپونه کوي هغه به معلوم شي چې څوک دي د ترورستي ګروپ القاعده دی، داعش دی، که دغه نور ترورستي ډلې دي، د پاکستاني ترورستي ډلې دي چې دلته هدفي وژنې کوي، که څوک دي. تر څو چې طالبان دغه بستر آماده کړی وي او اوربند نه وي کړی، معنا دا ده چې دا ټوله ملامتیا دا ټول د وطني ول طالبانو ته کیږي، ځکه چې سره مغه یم د کړې ده. دلته که چېرې طالبان اوربند وکي، بیا د چا لپاره سوال نه پیدا کیږي. په هغه صورت کې که څوک ترور کوي، که څوک وژل کیږي، سړی به معلوم وي، ګروپ به معلوم وي، طالبانو باندې به خل باور وکړي چې دا ترور طالبانو نه دی کړی. نو ادب دا ده چې طالبان عملیات کوي شپه ورځ په کابل کې، په ښارونو کې، په ولایتو کې. نو معنا دا ده چې دا سوله خو یوازې طالبانو لپاره نه ده، دا خو د مملکت لپاره ده، دا د هیواد لپاره ده. دا سوله د طالبانو په ګټه نه ده، دا سوله د ملت په ګټه ده، د هیواد په ګټه ده، د ټول مملکت په ګټه ده. خلک ته د جنگ نه خلاصیږي، خلک د وژلو نه خلاصیږي، خلک د مرګ نه خلاصیږي، خلک د څلوېښت کاله در بدرۍ نه خلاصیږي. په دې کې د هر افغان ګټه ده که طالبان ځان ته افغانان ویي او په رښتیا باندې ښه افغانان وي، رادي شي په کابل کې، دي دلته دي ټول افغانانو سره یو ځای شي، اوربند وکړي چې خلکو اعتماد په زه تاسو ته د تلیفون له لارې قسم خورم چې طالبان اوربند وکړي او کابل ته راشي، ځان کاندید چې زه به طالبانو ته رایه ورکوم. خو په دې شرط چې دوی د وژلو لاس واخلي، د هدفي وژلو لاس واخلي او د سولې لپاره کار وکړي، نه چې د نورو په اشاره.
بله جنرال صاحب،
تشکر کړی دی. هر
تشکر، تشکر، نظرتون را گرفتیم. سمنگانی صاحب، شما صحبت های جنرال صاحب شنیدین، اونا قتل های هدفمند و جلوگیریش با آتش بس مربوط ساختند، نظر شما چیست؟ گفتن که اگر بستر چنین قتل ها و از سوی در لابلای جنگ مهیا شده و اگر طالبان آتش بس کنند، شاید رفع اتهام شود.
اینجا دو سه نکته است. یک نکته این است که چنانه که جنرال صاحب گفتن که اینا رای حل این را میدانند که باید طالبان به این نظام بپیوندند و جزء نظام شوند و لحاظا مشکل حل میشود. البته این یک نظر خود جنرال صاحب است، اما واقع بینانه نیست، به خاطر که
نه، تا جایی که من شنیدم سمنگانی صاحب، تا جایی که
اینها جنگ کردن، من به خود را دوام میدم، ان شاء الله مطلب حاصل میشود.
بفرمایید.
اونا چیزی دیگری میخواهند، مثلا اونا نظام علایده میخواهند، نظام جداگانه میخواهند، به تعبیر اونها یک نظام واقعی اسلامی میخواهند. یک این موضوع هست. و موضوع دوم که آقای وزیری سی بشاره کردن، موضوع آتش بس بود که اونها میگفتن اگر آتش بس برقرار شود، پس شاید امی سلسله ترورها هم تا پایان پیدا بکنه و اعتماد مردم هم به دست بیاید. اینجا اصلا یک نکته مهم است که فعلا جنگ دوام داره، بلی یک واقعیت است که جنگ دوام داره، اما مهم چی هست؟ سوال چی هست؟ مهم این است که آیا عامل جنگ یا عامل دوام جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بود و یا چیز دیگری هم بود؟ اگر عامل جنگ تنها حضور خارجی ها و یا امریکا و ناتو بوده، پس یقینا بعد از اینکه پیمان به همراه اونها امضا شده و اونها در صدد رفتن هستند، دوام جنگ معنایی نداره. و اما اگر این دوام جنگ از خود عوامل دیگری هم داشته باشه، مثلا برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی که خواست طالباست و موقف طالباست که اونها میگه که ما دو خواست بزرگ داریم، یکی خروج نیروهای خارجی و دوم برپایی دوباره نظام و دولت اسلامی، باز در این صورت این جنگ برای خود یک مجوز پیدا میکنه، برای خود یک دلیل پیدا میکنه. مثلا در این 19 سال گذشته بی اعتمادی ها و بی باری های زیادی پیش آمدگی است که خود آن هم از عوامل عمده دوام جنگ است. میایم در اخیر، سوال این است که پس چی باید کرد؟ از نگاه بنده لازمی است که باید روی عوامل و یا دفع عوامل بین تیم های مذاکراتی به تفصیل گفتگو شود. به نظر ما باید به تیم های مذاکراتی فرصت داده شود. خدا کنه که تیم های مذاکراتی به واقعیت ها تن بدهند و با در نظر داشت حقایق آتش جنگ برای همیشه خاموش ساخته شود. میگویند که مارگزیده از ریسمان میترسه. نباید با سطحی گرفتن موضوعات به خصوص آتش بس تجارب تلخ گذشته تکرار شود. همه کس میخواد که آتش بس برقرار شود، اما مهم این است که آتش بس با طوری برقرار شود که نباید همه روزه به بهانه های پوچ بشکنه و آتش بس هم اهمیت خود را از دست بدهد و بالاخره روزی برسه که خدا نخواسته کسی بر آتش بس هم باور نداشته باشه.
سمنگاری صاحب، سوال مشخص ما ایست که امی کشتار و ناامنی اگر ادامه پیدا کنه، مثلا اگر خودتان مذاکره چی باشین در قطر و یک حادثه در کابل رخ بده، یک حادثه در کابل رخ بده، قاضی کشته شوه، خبرنگار کشته شوه، صبح میرین با همراه طرف مقابل میشینین، آیا سر روان شما تاثیر نمیکنه وضعیتی که در کابل بوده؟ حتما تاثیر میکنه، حتما امی روان در طریقی گپ زدن شما، در طریقی برخورد مذاکره کنندگان تاثیر میکنه. حالا نگرانی است که اگر ناامنی بیشتر شوه و چین قتل ها ادامه پیدا کنه، چه تأثیر روی روند صلح خواهد داشت؟ تلاش ها تا یک مرحله پیش رفته.
بله، اصلا این یک موضوع هست. ما تحلیل ما اکثرا یک طرفه می بوده باشه. مثلا ما این تحلیل می کنیم یا این موضوع را زیر سوال میاریم که اگر طالبا از جنگ دست بگیرن، آیا این سلسله ترورها متوقف می شود یا نمی شود؟ اینجا یک مشکل دیگه هم است. مشکلی است که آیا واقعا تنها این کار را طالبا انجام میدهند، یا اینجا در این موضوع دولت کابل هم مقصر است، و یا در اینجا دستهای بیرونی دیگری هم وجود داره. این یک موضوع مهم است. مثلا بعضی رویدادهای در کابل رخ داده در این اواخر، از حمله پوهنتون کابل گرفته تا ترور یما سیاوش یا تا قتل مرموز، همین رقم در این اواخر رویدادهای دیگری هم رخ داده است که در
قتل مرموز قتل مرموز چه کسی میخواستین بگوین؟ شنیده نتونستم.
فردین امینی
خب،
که چند پیش دعوا شد که خودکشی شده، اما متعلقین او و بازماندگان او دعوا میکردن که کشته شده.
خبرنگار خود ما در هلمند کشته شده و همچنین آقای الیاس دایی و همچنین آقای نیکزاد در غزنی کشته شده، نطاق تلویزیون در ننگرهار ملاله میوند کشته شده و اینا چهره های شناخته شده مطبوعات افغانستان بودند. یک تحلیل ایست که میخواستیم
پرسشی است که در مورد این رویدادها دولت کابل چگونه پاسخگویی به مردم داشته. این هم یک بخش مهمی موضوع است.
دولت کابل تا جایی که تماس گرفته با ایشان ما خبر داریم، کوشش کردن که افراد مظنون بگیرن و در برخی موارد هم کسانی را آوردن روی پرده و ازشان اعترافات گرفته شده که در جای خود است. جنرال صاحب، نظر شما را میخواستم مشخصا ادامه چنین قتل ها چه تأثیر روی تلاش های صلح در دوحه خواهد داشت، مذاکرات و گفتگوهای جاری؟
گوره تر سو چه باور رامنسته نشی در مذاکرات چی دی کم نتیجه تنرسی
باید دوی ترمن باور را منست شي چې دواړه خواوی په سوله باندې باور ولري. تاسو وګورئ سمنګاری صاحب یو شي ته اشاره وکړله، ویلي چې طالبان حکومت غواړي، یو اسلامي نظام غواړي. زه په دې باندې نه پوهېږم چې په افغانستان کې دا اسلام څه شي ته وایي. موږ اذان لرو، جومات لرو، تراوی لرو، روژه لرو، لمونځ لرو، ټول مملکت مو اسلامي دی، نوم اسلامي دی، قانون مو اسلامي دی. په قانون کې نوشته دي چې قطعا بل قانون د اسلام دې قانون دلته اجازه نشته دی چې جوړ شي. که طالبان چیرې امارت اسلامي غواړي، خو باید د سولې خبرې هېڅ نتیجه نه لري، هېڅ نتیجې ته نه رسیږي، ځکه چې هغه امارت اسلامي غواړي او امارت اسلامي په زور غواړي. د امارت اسلامي د منلو لپاره دلته څوک حاضر نه دي. که چیرې هغوی سوله غواړي، ما نه دي ویلي چې هغوی د حکومت ته تسلیم شي او دلته دې راشي، د حکومت د لاس لاندې دې کار وکړي. زما عادت دا دی چې اوربندې وکړي، د حکومت سره د باور رامنځته کړي، تر څو چې هېواد سولهې ته ورسېږي. سولې ته که امارت اسلامي غواړي، خو امارت اسلامي دوی په افغانستان کې درلودل، کله سوله وه په افغانستان کې؟ تر څو چې یو همشمول حکومت نه وي، طالبان هم په هغې کې ګډون ونه لري، ټول پکې ګډون ونه لري، دا سوله منځته نه راځي. او په دې باندې نه کېږي چې طالبان ووي موږ امارت اسلامي غواړو، حکومت اسلامي غواړو. دلته خو اسلامي حکومت دی، زمونږ اردو، زمونږ پولیس، زمونږ حکومت ټول اسلامي دي، مسلمانان دي، په خدای عقیده لري، په قرآن عقیده لري. هدف د دینه دا دی چې دغه هدفي وژنې چې تاسو پوښتنه وکړه، دا سولهې ته تاوان رسوي، د مذاکراتو ته تاوان رسوي، د خلکو باور په دې مذاکراتو باندې کمیږي. زه وایم چې ټول خلک په دې باندې خبرې کوي چې که چیرې هغوی اوربند وکړي، د هغوی صفوف متلاشي کېږي او ډکې. زه وایم نه، که چیرې اوربند وکړي، د افغانستان د خلکو باور، اعتماد په طالبانو نور هم زیاتېږي، ځکه طالبان وایي چې موږ د خلکو د وژلو نه لاس اخلو او سولې ته ځو. نو د خلکو باور پرې زیاتېږي او طالبان په دې کې ګټه کوي، تاوان نه کوي.
تشکر جنرال صاحب. تشکر جنرال صاحب. تشکر بسیار زیاد. آقای سمنگانی، در لابلای صحبت ها گفته شد که داعش اصلا وجودی در افغانستان نداره و یک عنوان واهی است که بعض اعمال در افغانستان صورت میگیره، بعض حملات به اونا رب داده میشه. معلومات شما در این مورد چیست؟
از داعش در افغانستان یک معما ساخته شده است.
بله واقعا
گاهی گفته می شد که داعش در افغانستان اصلا حضور نداره، گاهی گفته می شد که خود طالبان داعش هستند، گاهی گفته می شد که داعش طالبان هستند. اما ما شما در حمله بر پوهنتون کابل شاهدی بودیم که مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت. مسئولیت حمله را داعش به عهده گرفت.
همچنان دولت دمی شک میکنه.
ما سخنهای خود ادامه میدم.
بفرمایید.
عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. عکس‌های مهاجمان را هم پخش کردند. مشکل اینجا بود که اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اجساد مهاجمان در دست دولت بود. اینجا دولت میتوانست که اما عکس‌ها و اجساد با هم را یک دیگر مقایسه کرده میدیدند که آیا مطابقت دارن ندارن، یکی هست یا نیست. اگر یکی مطابقت نمی داشته، باید اجساد مهاجمان به رسانه ها پیش میکردن و به رسانه ها از طریق رسانه ها به ملت و به مردم میگفتن که چیزی را که داعش دعوا میکنه واقعیت نداره، لذا دعوای داعش درست نیست و در این حمله داعش دست نداره، این کار طالبان است. اما بلکس به این رقم پرسش ها و به این رقم شبهاتی که موجود بود، دولت هیچ گونه پاسخگویی نداشت.
سمنگانی صاحب، دیروز دو قاضی زن متاسفانه در کابل کشته شدند در یکی از این قتل‌های هدفمند. شما میفهمین که قاضی بودن زن در افغانستان چقدر دشوار است و با چه مشکلات یک زن تحصیل میکنه تا که قاضی شود. موقف و موضع‌گیری طالبان در مورد چیست تا جایی که شما خبر دارین؟
اصلا حمله بر زنان یقینا خلاف موازین و معیارهای افغانی است.
آیا طالبان اعلامیه نشر کردن، نکوش کردن؟
طالبان رد کردن، این موضوع را رد کردن،
نکوش کردن، محکوم کردن.
بله، ما از طریق مطبوعات شما و از طریق رسانه‌های بی بی سی و غیره شنیدیم که طالبان رد کردن.
نه، رد کردن در جای خود است، اما محکوم کردن؟
بله، شاید محکوم کرده باشن، اما نظری من نگذاشته، اما شنیدیم که رد کردن.
خب بفرمایید، ادامه بدید.
بله، اصلا یک موضوع هست. که مثلا سفیر شارجدافیر سفارت امریکا و هم در توییت های خود زمینی که از طالبان نام برده باز خواهان تحقیقات سریع در این مورد هم شده. مشکل اصلی همینجاست که در مورد تحقیقات زیاد گفته میشه که باید تحقیقات شوه، اما مشکلی است آیا تحقیقات ده ها رویدادهای اخیر به تکمیل رسیده و آیا در این تحقیقات به پرسش ها جواب گفته شده؟ این یک موضوع مهم است. ما باز میاییم بر سر حمله بر پوهنتون کابل. مثلا پرسش هایی که پس از رویداد حمله بر پوهنتون کابل پیدا شده بود هنوز هم جواب طلب است. چند روز پس از اینکه حمله بر پوهنتون رخ داد، بی بی سی با مطرح ساختن جزئیات آن حمله تعجب میکنه که این حمله چطور کار طالبان شده میتونه، چون منطق اصلا ایجاب نمیکنه که طالبان پس از تجربه دو نیم دهه جنگ و باز در چنین شرایط حساس که ظاهرا پروسه صلح به نفع آنها با پیش میروه دست به چنین کاری بزنه.
تا جایی که من سمنگانی صاحب دیدیم داعش که ادعا کرد مسئولیت بارزو گفت که شمار از ساران والا فارغ میشدن و اینا حمله را به می مناسبت کردن. اول بعد یک تراژدی بزرگی بود، شمار زیادی از محصلین شهید شدن، جان باختن. در 5 دقیقه از برنامه مانده سوال از شما هم دارم و از آقای جنرال صاحب میپرسم، برای جلوگیری از قتل‌های هدفمند چی چیزی میتونه طالبان بکنن و چی چیزی دولت؟ به خاطر که تلاش‌های صلح متاثر نشه، گفتگوهای صلح متاثر نشه که این یک امیدواری پیدا کرده برای کل مردم افغانستان. بفرمایید.
بله، ما پاس می‌دهیم جنرال صاحب.
شما اول بفرمایید.
درست است. از نگاه بنده راه آسانی است که باید موقف گیری ها در برابر پروسه صلح پایان پیدا بکنه.
یک چیز دیگر هم میگم، یک چیز دیگر هم میگم آل تماس ها هست در قطر در دوحه با هم گپ میزنن. آیا امکان داره که یک گروه مشخص تشکیل داده شود برای پیگیری این موضوعات و یک هماهنگی باشه؟
درست است. ما به هر دو نکته اشاره میکنم.
بفرمایید.
اصلا ما و شما میبینیم که کدام گفتگوهایی که در قطر و در دوحه ادامه داره، با او گفتگوها از طرف دولت کابل، خصوصا از طرف مقامات ارگ آقای غنی و آقای صالح چندان اهمیت داده نمیشه. مثلا هر از گاهی که اینها
نه سمنگانی صاحب میخواستم بگویم 5000 زندانی ببخشید،
این خودش نشان دهنده است که اینا چندان باورمند بری پروسه نیستن.
ببخشید
چندان مداخله در روند صلح ندارن.
5000 زندانی طالبان رها شده، یک اقدام بسیار موثر است و اراده دولت نشان میده. بفرمایید ادامه بدید.
بله، اما تفصیل او هم به همه معلوم است که اونها چطور رها شدن و بعد از چقدر جنجال رها شدن و 6 ماه وقت گرفت رها شدن آنها، این هم خودش بسیار مشکل بود که پروسه صلح به تعویق مهاجه کرده. به هر کیف به جواب شما پاسخ من است که همی که همه جهت ها با زبان خود، با گفتار خود و با کردار خود ای را ثابت بکنن که آنها به می پروسه جاری صلح متعهد هستند و ای را به نفع خود نمینن، همه، چه طالب چه غیر طالب، چه دولت کابل چه غیر دولت کابل. پس در این صورت امکان داره که یک عده مردم ها و یک عده مغرض هایی که در این بین هستند و آنها کوشش میکنن که پروسه صلح متضرر بسازن، آنها کارهاشان کمرنگ شود. اما وقتی که
تشکر
عین زمانی که گفتگوها جریان داره و زیدی گفتگوها سخن گفته شوه، با ظاهر است که کاری و مردم هایی که اونها
تشکر وقت ما کم است. آقای سمنگاری بسیار زیاد تشکر. جنرال صاحب، دولت و طالبان چی قدم میتونن که پروسه صلح و گفتگوها متاثر نشه از قتل های هدفمند و از قتل ها جلوگیری شوه؟
گره لمره خبر خدا را چی دولت قطعاً د صلح مخالف نده، نه ډاکټر صاحب غنی نه خغل امر الله صالح د سولې مخالف نه دی. هغوی ټولې هلې ځلې د دې دپاره دي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، ځکه چې هغوی د هېڅ شي مخالفت نه دی کړی. د 15000 بندیانو خوشي کول چې حتی 6000 بندیان خوشي شو په لسو ورځو کې هېڅ منطق نه مني. زه یو نظامي یم، د 20 نفرو خوشي کول په لسو منطق نه. میږي خو نه دي، وزې خو نه دي چې دروازه ورته خلاصه کړي، په لسو ورځو کې 15000 پسونه نشي وتلی، بندیان خو لاڅه کوي. دا د منطق څخه لرې خبره وه. د هر چا چې په دې کې لاسلیک کړی دی په هماغه وخت کې هغو ښه
منطقدرودو
فکر یې ورته نه دی کړی.
چه شوه؟ چند ثانیه از وخت ما باقی مونده.
خبره دا ده چې دا چې که چېرې غواړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنې له منځه لاړې شي، باور را منځ ته ځي. طالبان که غواړي اوربندې وکړي چې د دې شک او د شوبې نه خلاص شي،
او دولت کچيري اوربند کیږي دولت خپل استخبارات کاش د خلکو مرسته د خلکو ملاتړ د خپل کی خپل کشفي اورګانونه د قوی کی امنیتی اورګانونه د قوی کی د خلکو ملاتړ د لاس
راوړي. تشکر جنرال صاحب.
کابل خارې تلاشی کی.
تشکر جنرال صاحب.
کولې شي په دغه برخه کې کارو.
تشکر یک جان ممنون. شنوندگان عزیز، بس میزگرد در رادیو آزادی در اینجا به پایان میرسه. مهمانان ما بودند حبیب سمنگانی، آگاه امور سیاسی، و همچنین جنرال وزیری، سابق سخنگوی وزارت دفاع و کارشناس امور نظامی.